بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين آیاتی که حیات کم نظیر و پربار وجود مبارک حضرت ابراهیم رو بعد از نوح که دومین پیامبر اولوالعزم حضرت حق بیان میکنه و همه این آیات کلمه مبارکه رب و ربنا رو فراوان داره، حاوی نکات بسیار مهم و پرارزشی است، چه در بحث فرد چه در بحث خانواده و چه در بحث اجتماع و اخلاق و عمل و اعتقاد. اینکه همه انبیاء خدا در دعاهای خودشون و درخواستهای خودشون متوسل به کلمه رب می شدن، از ربوبیت حضرت حق دو مایه مهم در وجود خودشون بود که این دو مایه مهم اونها رو وصل به حضرت حق کرده بود و همین اتصال باعث می شد که خواسته های اونها با توسل به مقام ربوبیت پروردگار مستجاب بشه. یک مایه، مایه اعتقادی بود که این بزرگواران غیر از وجود مقدس حضرت حق رو مالک خودشون و مالک جهان هستی نمی دانستن و به عبارت علمی باطنشون از هر نوع شرک پاک بود. این که از قول ابراهیم در قرآن نقل میکنه که اعلام میکرد وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، این رو میگه که این باطن رو به غیر خدا نداشت، این باطن مالکی غیر حق رو نمی شناخت، این باطن توحید محض بود. وجه در آیه شریفه که می‌فرماید وجهت و وجهی به معنای همه وجوده، نه به معنای صورت. وجه یعنی ظاهر و باطن و همه هویت، که ابراهیم میگه کل هویت من و ظاهر و باطن من رو به پروردگار. بعد میگه حنیفم، این رو به پروردگار بودن من حالت حنیفی داره. حنیف یعنی چه؟ یعنی هیچ انحرافی در زمینه توحید در من نیست و ما انا من المشرکین. مایه توحید هم با ارزشترین مایه در وجود انسانه، که انسان در هیچ برنامه‌ای و موقعیتی مایل به غیر خدا نشه. البته این خیلی دقیقه، مایل به غیر خدا نشه، نه این که در امور رابطش به کل از همه قطع باشه. معنیش اینه که اعتقادش این باشه که اصل کار و گردش همه چرخها فقط به اراده حق و اون چه که در خیمه زندگی ماست ابزار دست حقه، هیچ استقلالی ندارم که حالا من برای گره گشایی از زندگیم یا حل مشکلم یا مسئله معیشتم خودم رو برای دیگران هزینه کنم و توجه اونها رو منهای پروردگار به خودم جلب بکنم. من باید همه رو ابزار دست اراده حق بدانم. او اگر بخواد ابزار به نفع من به کار میفته و اگر نخواد نزدیکترین فرد به من یک ته سوزن دلش برای من نخواهد. اگر نخواد، خب این معنای توحید. اما مایه دومی که درشون بود این بود که فرهنگ تشریعی حضرت رب که عبارت از دین بود و در همه زمانها یک دین بود و اون هم اسلام بود، یعنی دین حضرت آدم اسلام بود تا رسول خدا. ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان، چون یهودیت دین خدا نیست، نصرانیت هم دین خدا نیست. این که یهودی ها اومدن گفتن ابراهیم یهودی بوده، مسیحی ها گفتن نه نصرانی بوده. پروردگار عالم در قرآن مجید این دوتا دین انحرافی ساختگی رو از دامن مبارک ابراهیم پاک میکنه، میگه ابراهیم نه یهودی بوده نه مسیحی بوده بلکه ابراهیم حنیفاً مسلما، یک انسان به تمام معنا بی انحراف و تسلیم وجود مقدس حق بود. اون دین اسلام و دین واقعی خدا عملاً در ابراهیم تجلی داشت و در این زمینه کم نداشت. خب توحید و ارتباط عملی ابراهیم با دین بین ابراهیم و بین پروردگار یک اتصال ابدی دائمی ایجاد کرده بود که ابراهیم با تکیه بر این اتصال خواستهاشو از پروردگار عالم طلب میکرد، تمامش هم برآورده میشد. خب حالا بریم سراغ آیاتی که نشون میده این بزرگوار در قله توحید و عمل به دین که هر دوش جلوه ربوبیت در وجود ابراهیم بوده، در توسل به حضرت حق با ربنا توسلش رو شروع میکرد. آخه ما یه آیه رو در قرآن میبینیم، در کلماتی رو معنی میکنیم، اما در اون میدانی که اینا قرار گرفتن، اگر کوهای عالم قرار میگرفتن متلاشی میشدن، ولی اون اتصال به توحید، اتصال عملی به دین، وجود مبارک اونها رو در میدان آزمایش و امتحانات الهی کمک کرد و سرفراز کرد. امروز یک آیه رو براتون میخونم از سوره مبارکه ابراهیم که واقعا کوها طاقتشو ندارن. این نیروی توحید در ابراهیم و نیروی عمل به دین بود که ایشون رو در این میدان موفق کرد. بیشتر شما سوریه رفتید، منطقه شامات از نظر آب و هوا، اتصال به دریا، تولید انواع میوه ها، به خصوص دو میوهی که خدا در قرآن بهش قسم خورده، زیتون و انجیر، از مناطقیه که حرف اولو میزنه. هوای پاک، هوای نسیمدار، گلستانها، باغستانها، مرغزارها و مناطق خوشمنظره، ابراهیم سالیانی داره در اینجا زندگی میکنه. حدود 90 سالش هم شده و هنوز اولاددار نیست، خیلی هم آرزوی فرزند داره. ساره همسر اولش پیشنهاد ازدواج به ابراهیم میکنه که شما با این هاجر ازدواج کن، شاید خداوند متعال از طریق این ازدواج به شما اولاد عنایت کند. سار خانومیه که در قرآن مورد احترام قرار گرفته و مادر تمام انبیاء بعد از اسماعیل، یعنی مادر اسحاق، اسحاق پدر یعقوب، یعقوب پدر یوسف و همینطور ساره مادر انبیاء بعد از حضرت یوسف حساب میشه، مثل یونس، ذوالکفل، ارمیا، هارون، موسی بن عمران، زکریا، یحیی، عیسی بن مریم. یعنی دو پیغمبر اولی العزم از نسل سارن. باید این مادر خیلی مایه توحیدی و ایمانیش قوی باشه که خداوند متعال چنین نسل با عظمتی رو به این مادر عطا کرده باشه. بنابراین ما امروز یه دفاعی از ساره میکنیم، این که نوشتن وقتی اسماعیل به دنیا اومد خیلی عصبانی شد و از کوره در رفت و شوهرشو خواست و گو من چشم دیدن این زن تو با این بچه رو ندارم، هر چه زودتر اینا رو از برابر چشم من ورد و ببر که من اینا رو نمیتونم تحمل بکنم. برخلاف قرآن مجید معرفی کردن ساره به یه خانوم کم ظرفیت، حسود، و این که مادری جوان و بچهشو آواره کنه و ابراهیم هم زیر بار همه این گناهان بره. انگار ابراهیم یه شوهری بوده مثل شوهرهای زمان ما که خانومش هر جوری دلش خواست بگه به چپ چپ، به راست راست، اگر عمل نکنی دمار از روزگار در میارم. خب اینا رو کی نوشته؟ کی نوشته؟ یهودی ها. اینا یه سلسله مسائلیه که علمای بزرگ ما اسمشو گذاشتن اسرائیلیات، یعنی یه مش دوز، یه مش خائن، یه مش به قول قرآن مجید محرف اومدن این مسائل رو ساختن و دامن انبیا و همسران انبیا و خانواده هاشون رو آلوده به گناه نشون دادن. حسود و مغرور و عصبانی و ظالم، که متاسفانه اینا به وسیله افراد به کتابای ما سرایت کرده. افرادم در قدیم اینا رو میخوندن و میومدن رو منبرها نقل میکردن، در حالی که اون چه که رو منبرها میخواد گفته بشه اول لازمه تجزیه تحلیل بشه با قرآن، با روایات مسلم میزونگیری بشه و بعد برای مردم توضیح داده بشه. این خانوم خانومیه که مادر تمام انبیاء بعد از اسحاق. همین تهمت ها رو به یعقوب هم زدن. من خودم هم بچه که بودم پای منبرا می اومدم مارمزون می شنیدم که یعقوب یه بره رو کباب کرده بود، دود این کباب از این پنجره آشپزخونه میزد بیرون، یه فقیر اومد در خونه یعقوب، این دود کباب که به دماغش خود گرسنه‌ام بود در زد و خاندان یعقوب و یعقوب محل بهش نذاشتن و این فقیرم گریه کنان از در خانه یعقوب رفت، خداوند متعال هم به تلافی رد کردن فقیر 40 سال او رو به فراق یوسف مبتلا کرد. خدا مگه چقدر ظالمه که برای رد کردن یه فقیر جریمه 40 ساله قرار میده؟ چقدر ظالم. و بعدم یعقوب چقدر بیرحمه که بر کباب تو سینیه و یه لقمشو نمیده به یه فقیر. عجب پیغمبر بیرحم. اصلا خدا اینو چرا پیغمبرش کرد؟ انبیا که اومدن برای معالجه فقر و جهل، چطور این پیغمبر علیه فلسفه نبوت اقدام کرد؟ اینا ارزیابی نمیشه. و بیدار و پیکرم گفتم تو روزه هم همینجور، این روزه هم خیلی بیدار و پیکر خونده میشه. یک کسی یه وقت من نشسته بودم پا منبرش، روزه هنده زن یزید و خون، خیلی هم آتیشی خون، هنرمندانه خون، به خصوص اون نقطه‌ای که به زینب کبرا تو خرابه گفت خیلی برای من اعجاب انگیزه که من در مدینه کنیز مادرت بودم، حالا باید بیام ملکه مملکت بشم و تو اسیر بشی خاک بر سر من. اومد پایین، گفتم که حضرت زهرا سلام الله علیها چه سالی از دنیا رفتن؟ به خود فکر کرد و گفتش که آخرای سال 10 هجری. بودیم خب درست. حادثه کربلا که اتفاق افتاده سال 61 هجری. از شهادت حضرت زهرا تا عاشورا 51 سال فاصله بوده. درسته؟ گفت بله. گفتم اگر این هنده خونه حضرت زهرا 10 سالم بوده و کنیز بوده، 10 سال و 51 سال میشه چقدر؟ 61 سال. یزید زمان حادثه کربلا 30 سالش بوده، عرخور و ورقبازم بوده، سوگلی حرم این یه پیرزن 61 ساله بوده. تو ارزیابی ها دروغ ها رو میشه پیدا کرد، تهمت ها رو میشه پیدا کرد. ساره یه روز هم اشاره کردم همین حوای مظلوم، چقدر روی این منبرها حوا رو کوبیدن که باعث خوردن اون میوه این شد، خودش و آدم رو بهش بیرون کرد. در حالی که خدا در قرآن به صراحت میگه فعزله و ما، این دوتا رو شیطان فریب داد. اصلا کاری به حوا نداره، او آدم رو فریب نداد. و در توبه شونم میگه ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی این توبه آدم رو حضرت حوا داشت. ولی نمیدونم چقدر رو منبر و این زن رو کوبیدن و بعدم دست رو ده امان از دست زن. واه واه واه، اولیشون جد و آباد آدم رو جلو چشش کشید تو بهشت. وای به حال بدی، چقدر عباد خدا کوبیده شدن به خاطر بیسوادی، به خاطر نداشتن توان ارزیابی. من به مسجدا و رؤسای جلسات کرارن گفتم کسانی رو که برای منبر دعوت میکنین اگر اینا شبهه انحراف در فکر مردم بیاندازن و تخریب دینی بکنن، علاوه بر این که خودشون قیامت گیرن، شما هم گیر. کار ساده ای نیست. حالا یه مجلسی رو بگیرم هر کسی دم دستم بود دعوت بکنم بیاد یا سخنرانی کنه یا مدعی کنه. بعضی از این مدعی ها روز مارمزون اگه انجام بگیره یقینا روزه رو باطل میکنه، یقینا، یعنی هیچ شکی نداره. و بعضی حرفا اگر علم بهش داشته باشه مدعی ها آخوند و بگه، با علم به مسئله بی طلاق زنش رهاست، یعنی کافر شده. اینقدر حریم دین مهمه و باید حفظ بشه. تو اسم بردن ها، تو اسم بردن ها، من که حالا رو منبر ها اینجوری اسم میبرم الانم نمیتونم مثل بزنم، اما شما ببینید وقتی پیغمبر میخواد بیاد خانه وجود مبارک حضرت زهرا چجوری ایشون برخورد میکن، چجور برخورد میکن. وقتی میاد دم در یک بار اتفاق نیفتاد پیغمبر چفت در رو بلند بکنه رو اون گل میخ بزنه، همیشه میومد با یه دنیا ادب روبروی در وای میستاد و میگفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه. حضرت زهرا علیها السلام صدای بابا رو که میشنید میومد درو باز میکرد، تا درو باز میکرد حضرت میومد تو دالون، دست حضرت زهرا رو خم میشد میبوسید و به عایشه میگفت به من ایراد نگی، من بی دست دور کار نمی کنم. وقت اسم اینا رو عین اسم دخترای خودمون و خواهرای خودمون همینجوری رو منبر بی در و پیکر. ما اسم اینا رو میخواییم ببریم خیلی هم که آدم خوبی باشیم، آدم با تقوایی باشیم، با وضوع هم اومده باشیم منبر، بازم باید بهشون خطاب بکنیم هزار مرتبه شستم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بیادبی است. هنوز شما قرآن رو ببینید، خدا میخواد با پیغمبر حرف بزنه، نمیگه بندم رفیقم جونجونی هستیم، خب همینجوری ویل باهاش حرف بزنه. خطابات خدا در قرآن، یا ایها النبی، یا ایها الرسول، این خطابات حضرت هم. و بعدم به مردم میگه تو سوره حجرات کنار پیغمبرم بلند بلند باهاش حرف زدن حرامه. با اسم صداش بکنید حرامه. بی تربیتا میاین پشت پنجره خونش محمد محمد، مگه داداشتونه؟ مگه برادرتونه؟ مگه بچه تونه؟ حمله کرد پروردگار به این بی تربیتی ها، به این بی ادبی ها. خیلی باید در شعرها و در منبرها از اینا با احترام یاد بشه، خیلی. خب بعد 90 سال از حضرت هاجر خدای فرزند بهش داد اسماعیل. 3-4 ماهش شده، خداوند یه طرحی رو داره برای ابد، یه طرح وسیع در سایه دینش که شروع این طرح هیچ چاره ای نیست جز این که باید با هاجر و اسماعیل انجام بگیره، و اون طرح کعبه، صفا و مروه، منا و عرفات، مشعر و طرح نماز، این طرح و پروردگار داره ولی اعلام نکرده به ابراهیم، ولی این طرح باید پیاده بشه و الالعبد بمونه. جبرئیل نازل میشه به ابراهیم، میگه خدا میفرماید، کاری به ساره نداره با خدا میفرماید، این مادر و این بچه رو از این منطقه ورد و ببرد تا جایی که خودمون گفتیم پیادش. از لابلای این همه باغ و این همه بوستان و این همه گلزار و این همه هوای عالی و لب دریا، منطقه پر از میوه، ابراهیم حرکت کرد. به احتمال قوی از مسیر شام اومده حدود اردن، پیچیده اومده عربستان، اومده تا میان این دره که کوها محاصرش کرده، نه یه دونه علف پیدا میشه نه یه قطره آب، فقط ریگزار و هوای سوزان. جبرئیل اومد گفت آقا خدا میگه این زن و این بچه رو بذار و برو، چه لطفی به ما کرده، سراغ ما نیومد، این امتحان رو از ما بگیره، والله به خدا خیلی خدا به ما رحم کرد، ولی تو خیلی از امتحان ما چپه میشدیم، آخوندمون و تاجرمون و کچلواریمون و مقدسمون، خیلی سخته. آدمی که 90 سال بچه دار نشده، حالا یه بچه مثل قرص قمر خدا بهش داده، با این زن جوان میگه اینا رو بذار تو این بیابون برو، یعنی فکر این که اینا آب از کجا بیارن، نون از کجا بیارن، چجوری زندگی کنن، یعنی اصلا به ذهنت هم نیاد، فقط بذار و برو. نه اگه ما بودیم چی کار میکرد؟ ها میگادیم خدای به چه درد تو میخوره این کار، صد تا هم چون و چرا ایجاد میکردیم. گفت چشم، اما یه چشم با حال، نه این که در دلش نگران باشه. اون وقت وقتی میخواست بره، خب گوشه ای از طرح بهش نشون دادن، نوری ابراهیم و ملکوت از سماوات و الارض، دستشو به جانب پروردگار بلند کرد. اینجا که این زن و بچه رو گذاشتی، از زمان آدم یه خونه مکعب شکل بوده با ارتفاع کم، سیل اومده و کلشو خراب کرده، از اون وقت به بعد ما دیگه این خونه رو نساختیم، ولی اینجا جای همون خونه بوده. گفت ربنا، یعنی ای وجود مقدسی که توحید تو در دل من موج میزنه، ربنا پروردگارم، راست میگفت پروردگارم، آخه این راستگویی خیلی مهم، خیلی یه کسی اصول کافی نقل میکنه جلد دوم، به امیرالمومنین گفت احبک من عاشقتم، حضرت یه لحظه فکر کردم فرمودن دروغ میگی، گفت تو از باطن من خبر داری؟ گفت باطن تو ول کن، وقتی به من گفتی عاشقتم من ارواح کل عاشقانم و از اول تا آخر نگاه کردم دیدم تو تو اونا نیستی، دروغ میگی. یه ربنای راست عالم رو تکون میده. ربنا یعنی ای مالک من، که من غیر تو مالکی رو نمیشناسم. ای پرورش دهنده من که پرورش تو رو قبول کردم و شدم ابراهیم، اسکن تو من ذریتی به وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. خدایا من این زن و این بچه رو کنار این بیت، بیت هنو نبود، جای بیت گذاشتم، به فرمان تو دارم بر میگردم، اما هدفم از این که این زن و بچه رو اینجا تنها دارم میذارم و میرم اینه. ربنا لیقیم الصلاح، برای اینه که ذریه من در این منطقه پرچم نماز را برافراشته کنن. از زمان ورود هاجر تا الان نماز در اون منطقه قطع نشد. این استجابت دعا. من کیا اونجا نماز خوندم؟ این خانه ای که ابراهیم و اسماعیل بعدن بنایی کردن، ببینید اون خلوص ابراهیم و اسماعیل، اون توحید ابراهیم و اسماعیل که در این خانه جلوه کرده چیکار کرد و چه ارزشی به این خانه داد که 25 سفر امام مجتبی و حضرت سید الشهدا با پای بیکفش از مدینه تا مسجد الحرام برای زیارت بیت اومدن. چه خلوصی در این ابراهیم بود، چه توحیدی، چون تمام این کعبه و مسجد الحرام و صفا و مروه و عرفات و مشعر و منا جلوه های باطن ابراهیم و هاجر و اسماعیل، این مجموعه به صورت توحید در وجود اینا بوده که عملا به صورت مناسک در اومده. این خیلی مهمه، اینو برای دیگرانم بگین، برادرها خواهرها برای دوماداتون عروساتون نواهاتون، که ابراهیم این زن و بچه رو تو این بیابون بیاب و علف گذاشت که پرچم نماز رو اینا در اینجا برافراشته کنن. اینا فدای نماز شدن، یعنی از اون زندگی خوش شام اینا رو بیرون کرد خدا که اینجا نماز برپا بشه. ربنا لیقیم الصلاة. اما آیه دیگه، آیه دیگه در سوره مبارکه بقره است که واقعا دل آدم رو تکون میده نسبت به خدا. یه نکته در این آیه بقره هست دیوانه کننده است، که البته توضیح این آیه هم یه جلسه مستقلی رو میطلبه، خیلی آیه فوق العاده ایه. اما نماز، روایت در کتاب وسائله، من سعی میکنم هرچی فارسی هم حرف میزنم مبتنی بر آیه یا روایت باشه، هیچ حرف بی مدرکی من منبر ندارم. نماز، ارزش نماز رو ببینید. امام صادق می‌فرماید اگر کسی بعد از 70 سال عمر روز قیامت وارد بر پروردگار میشه، اولین دادگاهی که در قیامت تشکیل میشه دادگاه نمازه. ما 50 تا دادگاه رو باید رد کنیم قیامت. اولو ما یحاسبو به العبد الصلات، اولین چیزی که از انسان به حساب میکشن نماز. خب این دادگاه اول. پرونده این آدم 70 ساله رو نگاه میکنن، عرض میکنن خدایا تو مجموع عمرش 2 رکعت نماز قابل قبول داره. 2 رکعت. بقیه کاراش عیب داره. عیب. اما 1-2 رکعت تو کل 70 سال داره که این قابل قبوله. میشه نمره داد. خطاب میرسه به احترام این 2 رکعت بقیه پروندهشون نرسید. ببندین و امضا بکنین و اعلام نجات. 2 رکعت. حالا اگه آدم 70 سال همه نمازاش نماز باشه، همه روزهاش روزه باشه، همه کاراش واقعا کار باشه، میدونید قیامت چه خواهد شد؟ مردم ما کمتر به ارزش حقایق واقف. وقتی تو اون گیرودار کشدار و قطع شدنها و به کارگیری اسلحه و تشنگی و داغ دیدن، ابو تمامه سیداوی به حضرت سید و شهدا عرض میکنه حسین جان ظهر نماز میخوام بخونم، با جماعت هم میخوام بخونم، پشتر تو هم میخوام بخونم. امام چند سال عملی داشت؟ من نمازگزارا چقدر ارزش دارن که امام به ابو تمامه فرمود جعلک الله من المصلین، خدا تو رو قیامت جزء صف نمازگزارا قرار بده. میخوام صف ببندن، طولی باید ببندن، یعنی باید امام حسین وایسته، حبیب پشترش، زهیر پشترش، مسلم ابن اوسجه پشترش، چون تیراندازان آماده شدن صف نماز بسته بشه، اینا تکبیرت الاحرام بگن همه رو تو نماز بکشن. عیبی نداره تو نماز کشته بشه؟ نه، نماز بالاتر از جان ماست. صف طولی بسته شد، عرضی بسته نشد، ولی تیراندازا رها نکردن. بیرحما 2 نفر از صف اومدن بیرون. همچین نمازی در عالم تا حالا خونده نشده، همچین پیش نمازی هم تو عالم کسی ندیده، همچین مأمومایی هم امام حسین میگه تو اولین و آخرین وجود نداشت. زهیر ابن قین و سعید ابن عبدالله حنفی از صف اومدن بیرون. اول اجازه گرفتم. معموم از پیش خود رأی نداره. گفتن یبن رسول الله، اینا که دارن تیراندازی میکنن، اجازه میدین ما دو نفر جلوتون وایسیم سپر بشیم، شما نمازتونو بخونین؟ چون نماز دو رکعتی بود. یکی این که میدان جنگ بود، نماز دو رکعتی بود. یکی این که ابی عبدالله مسافر بود، این نامردا دعوتش کرده بودن بیا کوفه، جلوشو گرفتن. فرمود وایس. آقا خیلی حرفه با وایسین فدای نماز دیگران بشین. معنیش اینه دیگه. چه معنی دیگه دار؟ اینا دیگه کی بودن که 4000 تیرانداز؟ اینا برای این که ابی عبدالله لطمه نخوره صورتشونو جلو تیر می آوردن، سینهشونو می آوردن، دستشونو می آوردن، بازوشونو می آوردن، شکمشونو می آوردن. بالاخره آدم چقدر مگه طاقت؟ تو رکعت اول سعید ابن عبدالله قطعه قطعه افتاد، شهید شد. زهیر چون قدرت بدنی بالایی داشت بیشتر تونست مقاومت بکنه، اما امام سلام نماز رو که داد زهیر افتاد روی خاک. ابی عبدالله سرش رو به دامن گرفت، چشمش رو باز کرد، ارضیت منی یا ابا عبدالله؟ حسین جان آیا از من راضی شدی؟ امام فرمودن زهیر لحظات دیگر آغوش جدم پیغمبر بازه، تو رو بغل خواهد گره، سلام منو به پیغمبر برسون. خدایا ما رو و زن و بچه ها و نسلمون و اهل نماز قرار بده، رابطه ما رو با نماز حفظ فرما، نمازهای پر از عیب ما رو به درگاهت قبول فرما.
تموم میشه روزها پی در پی میگذرد و موقع افسوس میخواییم که کاری نمیتونیم انجام بدیم. عزیز فاطمه دنبال فرستاده، چرا معطل میکنی؟ خیمه رو با فاصله زده بود، حرکت کرد و نه از علما شنیدیم نه تو کتابا چیزی خوندیم که وقتی زهیر رفت داخل خیمه بین امام حسین و زهیر چه حرفایی رد به بدل شد. اما همه نقل میکنن وقتی زهیر از خیمه بیرون اومد دیگه این زهیری نه او چه رفته بود، دیگه حسین میشده بود. اومد به همسرش گفت مهریه رو بهت میدم، بساطت رو جمع کن برو به قبیلت. گفت چه خبر شده؟ گفت فیضاً من حسینی شدم. میخوام یه کاری میگه، من کربلایی شدم. گفت زهیر من تو رو حسینی کردم، تو که نمیخواستی بری. گفت زهیر چه باید بکنم؟ گفت آقا فرمودن هر کس مردا بماند به شهادت میرسد. یه نکته ضعیف داره ببینم، خدا رحمت کنه علامه رو، من هر وقتی نمیگم یاد مرحوم آجای علامه میکنم با گوشه دل کار دارم. گفت چه کنم؟ گفت باید برگردی. چه شده؟ آقا فرمودن مردا به شهادت میرسند، زنا به اسارت. یه وقت گفت زهیر مگه خون من رنگی تر از خون زینبه؟ من هم میخواد بیام کربلا. ببین میتونی امروز کربلای من رو خودتو بگیری؟ برگردان زن رفت، اما زهیر هم حرکت کرد و واقعی آشورا بود. بعد از آشورا خبر شهادت زهیر رو برا همسرش آوردن، غلامش رو صدا زد، گفت غلام بیا. یه بسته ای رو به غلام داد، گفت غلام تو این کفنه. شنیدم زهیر به شهادت رسیده، برو کربلا بدن زهیر رو پیدا کن، کفنش کن، دفنش کن. غلام رفت و برگشت، یه وقت هم سر زهیر دید این غلام سر شده بیمار گذاشته داره گریه میکنه. گفت غلام مگه بدن رو پیدا نکردی؟ گفت چرا؟ گفت من چرا کمر نکردی؟ ببین چقدر غلام با معرفته. گفت خانم میگی من بدن زهیر رو کفن کنم، اما بدن حسین بخ اومدم گفتن آقا یه بدن تو گودال ان شاء الله بعد من و شما